بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما به اینجا رسید که آیا این قول هست امام در انتهای بحث شبهه مصداقیه در ارتباط با عنوان باطل که فرمودن باطل انتزائیه، فلهو واقعیتون به وجود منشأ انتزائه، برخلاف عناوین معاملات که عناوینی هستن اعتباری و واقعیتی ندارن الا در وعاء اعتبار، نه اینکه واقعا واقعیت پیدا میکنن. آیا این مطلب با این که قبلا گفتن عنوان باطل باطل عرفیه جمع میشه؟ یک. و آیا مسئله باطل انتزاعی بودن تأیید نمی کنه باطل واقعی را که محقق خویی اونجا ارائه فرمودن؟ و آیا خود این مطلب امام صدر و ذیلش به هم سازگاره که من بگم واقعیتی داره به منشأ انتزائیه و لهو واقعیتون به منشأ انتزائش، ولو منشأ انتزائش حکم شارع اقدس باشه، حکم بعض عقلا باشه، حکم شارع اقدس و بعض عقلا بهش واقعیت خارجی میده که مفهوم بشه انتزائی؟ خود این نکته که گفتیم، اون نکته سوم کلید حل نکته اوله که حالا داشتیم این رو بررسی میکردیم و تو بررسی این مسئله توضیحی دادیم که این بحث از شیخ شروع شده و شیخ در مکاسب بحثش رو اینطوری مطرح کرده که نقل کردیم که این باطل باطل عرفیه. شیخ فرمایش فرموده ما میتونیم در لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، میتونیم از مستثنا منهمون استفاده کنیم. مستثنا منهمون لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل. جناب شیخ فرموده که یمکن التمسک ایزن بالجمله المستثنا منها. بعدم توضیح داده چرا، به خاطر اینکه اکل مال به واسطه فسخ و رجوع اکل مال به باطل، حیث و ان اکل المال و نقل المال ان مالکهی به غیر رضا المالک اکلون و تصرفون بالباطل عرفن. اینجا شاهد بحث ماست. شیخ کلمه عرفن رو بیان فرمودن و شده باطل عرفی. بعدم گفته نعم، این نعم هم عرض شد که بقیه مواردی که شارع تخصیص زده رو میخواد بیان کنه. نعم بعد اذن المالک الحقیقی و هو الشارع و حکم الشارع التسلط على فسخ المعامله من دون رضا المالک. اگه شارع گفت فسخ، مثلا خیار فسخ حیوان تو داری، خیلی خوب، اگه خیار فسخ حیوان رو شارع تأیید کرد چون اون مالک حقیقیه، این از عنوان باطل عرفی خارج میشه. یعنی شیخ خواسته بگه تخصیصی اتفاق نمیفته. یخرج عن البطلان اینطوری. ولذا جناب شیخ شاهد آورده ولذا کان اکل الماره من الثمره الممروره بها اکلا بالباطل. این اکل ماره اکل به باطل بود از دهت عرف. عرف میگه حق نداری، درخت مردم شاخش افتاده بیرون، تو مرور داری میکنی، یه مثلا میوهی رو بکنی ببری بری. لولا اذن المالک الحقیقی، وقتی مالک حقیقی اذن میده، شارع گفته، شیخ فرموده این باطل عرفی رو شارع تخصیص نمیزنه، اون قابل تخصیص نیست، بلکه موضوع عوض میشه، خروج میشه خروج موضوعی، نه خروج حکمی و تخصیصی، خروج خروج تخصصیه. و کز الاخص به شفعه، اخص به شفعه همینطوره، و الفسخ به خیار که خیار حیوان باشه مثلا، اون جایی که شارع اذن داده مسلمه برای ما. و غیر ذالک من الاسباب القهریه، مثل ارث مثلا یا ارتداد مثلا، کسی مرتد شد مالش ازش میگیره دیگه، مالک مالش نیست. ارتداد سبب قهری است که شما بیایید مال او رو بگیرید بدید دیگری مصرف کنه. خب این اکل مال مالک بدون رضایتشه، چون شارع تأیید کرده دیگه اکل مال به باطل نیست. ارتداد و ارث و بالاخره همین مواردی که اتلاف مثلا، اتلاف در حال نوم مثلا، مواردی که تو فقه شارع گفته نه اینجا باز ضمان وجود داره، ضامنه باید بده. خب بنابر این مطلب بحث این میشد که جناب شیخ فرمایش فرموده که اینجا در واقع باطل باطل عرفیه و شما میتونید از مستثنا برای اصالت و لزوم استفاده کنید. میتونید بگید که من الان میخوام بگم که این معاطاتی که اتفاق افتاد و احد المتعاطی این رجوع کرد، این رجوع باطله، عرفاً باطل. رضا این نفوذ نافذ نیست، این رجوع اصل لزوم، معامله به هم نمیخوام. اندشک شما میتونید از آیه مستثنامن استفاده کنید و بگید اصل لزوم معامله است، اصل عدم به هم خوردن و فسخ معامله است، الا در مواردی که احراز بشه رضایت مالک حقیقی، که اون البته خروجش میشه خروج موضوعی. اینطوری شیخ اینطوری تحلیل فرمود. خب محقق خویی عرض شد اینجا یک اشکال جدی دارن، شما مراجعه بفرمایید به تنقیح که اونجا مفصل بحثا و تحلیلا و همه چیزش گفته شده، اما اینجا در حد اجمال آیه آدرس اینه که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در این جلد 36 در واقع تنقیح عبارتشون اینه که الرابع قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، و استدل شیخ قدس سره به صدر الایته ایزن. حالا استدلال اول شیخ رو درست میکنن، بعد میگه استدل شیخ به صدر الایه به دعوا ان معناه ان نهی ان تملک اموال الناس بالاسباب الباطله عرفن، همین عبارت شیخ هم. و من واضح ان تملک به رجوف المعاطات تملکون بالباطل عرفن. آی خوی اونجا حرفشون اینه و فیه ان الاستدلال مبنیون الا ان یکون المراد بالباطل هو الباطل العرفی. اگه باطل باطل عرفی باشه مسئله درسته، که یسه دعوا احراز ان تملک به رجوع باطل عرفی. بله اگه باطل باطل عرفی باشه شما میگید بله اینجا که این اندشکی در صحت رجوع عرف که اینا قبول نداره، اگر عرف قبول نداشت باطل هم باطل عرفی بود دیگه، میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولکنه فاسدون فإن الباطل کسائر الالفاظ ظاهر فی الباطل الواقعی فإذا شک فی مورد انه من الباطل او الحق. آی خویی میفرماد اگر باطل شد باطل واقعی، شما هر وقت شک کردید شبه مصداقیه میشه، و فإذا شک فی مورد انه من الباطل او الحق کما فی المقام اعنی الرجوع بعد المعاطات لا یجوز التمسک بالآیه لانه تمسک فی شبهه المصداقیه. ببینید دعوا اینه. بعدم بعضی از آقایون اومدن به فرمایش‌های خودی اضافه کردن، گفتن اگه شما شک کم کردید که باطل باطل عرفی یا واقعی، بازم نمیتونید تمسک کنید. ببین تمسک به مستثنا منه ما متوقف بر اینه که شما یقین کنید باطل در آیه باطل عرفیه. اگر گفتید باطل واقعیه نمیتونید اندشک استفاده کنید. اگه گفتید نه من نمیدونم باطل تو آیه باطل عرفیه یا باطل واقعی، بازم نمیتونید استفاده کنید، چون تو هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمیکنه. نمیتونه این تمسک به دلیل تو شبه مصداقیه خود دلیل. هرگاه شما شک کردید اینجا باطل صدق میکنه یا نه، نمیتونید. آیه اینه الباطل لا یجوز اکله، ببین موضوعش اینه. العالم یجب اکرامه، نمیدونید زید عالمه یا عالمتون. عد شک در صدق عنوان باطل، یا از باب اینکه ندونی باطل یعنی چی، عرفیس یا واقعی، یا بدونید واقعیه. خود دیگه نمیدونید اینجا صادقی یا صادق نیست، دیگه نمیتونید استفاده کنید. بله کی میتونید استفاده کنید؟ وقتی که احراز کنید باطل باطل عرفیه. شیخ هم همین صناعت فقهی و فنی رو رعایت کرده، گفته باطل قطعا باطل عرفیه، لذا میشه استفاده کرد. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا یه بحثی داشتن، گفتن نه حق با شیخ، حق با شیخه، به خاطر اینکه عنوانی که تو دلیل این آیات این کلمات ملقای به عرفن، باید مفاهیم عرفی ازشون اراده بشه. یک. دو، این آیات آیات امضا ان، میخواد آیه میخواد امضا بکنه روابط عقلائیه عرفیه را، تجارت عرفی را، اسباب عرفی تملک را، اسباب عرفی تصرف را، میخواد با این آیه میخواد با این تو این فضاست. لذا نمیتونید آیات امضا درشون معانی واقعی و مبهمی به کار بره، خود دیگه امضا شکل نمیگیره. لذا استدلال امام رضوان الله تعالی علیه این شد که نه، حرف فرمایش آقای خویی غلطه. فرمایش اون دست از فقهایی که میگن باطل باطل عرف واقعی غلطه، نه محرز برای ما باطل باطل عرفیه. منتها امام رضوان الله تعالی گیری به زید کلام شیخ دارن، میفرمان جناب شیخ شما فرمایش فرمودید این باطل باطل عرفیه، ولی این معلق بر عدم تصرف شارع. رضا صریح فرمایش فرمودید باطل عرفیه، اما مواردی که شارع تصرف کرده خروج موضوعی اتفاق میفته. امام میخواد به همین گیر بده، بگه جناب شیخ این الان کار رو تو خراب میکنه. این نعم شما، نعم بعد اذن مالک الحقیقی و هو شارع و حکم شارع التسلط على فسخ المعامله من دون رضا المالک، یخرج اون مورد از اینکه باطل باشه. این نعم شما باطل عرفی را موضوع آیه میکنه، ولی معلق میشه این موضوع به این که شارع تصرف نکنه. وقتی که این باطل عرفی معلق شد بر تصرف شارع، بر عدم تصرف شارع، برای اینکه باطل عرفی رو میشه اخذش کرد الا اینکه شارع تصرف کنه، پس این معلق بر عدم تصرفه. اگه شارع تصرف کرد و یه موردی رو خارج کرد، دیگه اون باطل عرفی صدق نمی کنه اونجا. امام میگه خیلی خوب، اگه این طوری باشه، چون این معلق بر در واقع عدم تصرف شارعه، این در شک دیگه از کار میفته آیه دوباره. این در شک از کار میفته. بعد عرض شد اینجا اندش اینطوری میشه دیگه، باطل عرفی مقیدن به عدم تصرف شارع لا یجوز اکلو. اما نه باطل عرفی مطلقا، نه خیر، اینجا بعضی از مفسرین مثل استاد اساتذه ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به همین نکات جمعش کرده بود، گفته خود میشه باطل شرعی. لذا اندش شک در اعتبار اندش شاره قابل اخذ نیست. بعد نگاه کنید مقص دید پیش اومد، واقعی رد شد با لسان دلیل و ادله امضا، عرفی رد شد چون عرفی به اطلاق قابل اخذ نیست و الا اون تخصیص پیش میاد، باطلم تن به تخصیص نمیده. ولذا باطل عرفی اگه به اطلاق قابل اخذ نبود مقید شد به یک امرش از سوی شارع، که نه یک کسی میخواد بگه باطل باطل شرعیه. اونجا ما دفاع کردیم که نه، حق با امام نه با علامه، چون باطل عرفی موضوع تو آیه است. ولو مراد جدیش میشه باطل شرعی، ولی مراد جدی ظهور رو خراب نمی کنه، حجیتش رو در باطل شرعی قرار میده که اونجا مفصل بحث کردیم. گفتیم یه دقتی داره امام رضوان الله تعالی علیه و خواسته از این فن اصول خوب استفاده کنه، بگه نه باطل عرفی. و این باطل عرفی ولو معلق بر یه امری است که از سوی شارع باید احراز بشه، عدم تصرف شارع، و ولو چون معلق بر این امر آیه از کار میفته، این در شک دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. ولی این معناش این نیست که معنای باطل تو آیه بشه باطل شرعی، نه، و ادله امضا محکمه و الفاظ ظاهرا در معانی عرفیه. این تقریبا سازمانی بود که اونجا ما کار باش کردیم و عبارت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیع در همونجا خیلی عالی بود. امام حالا مفصلا عباراتشون اون تیکه‌ای که خیلی به ما خلاصه، امام می‌فرما در مقام، یعنی در این آیه ما در مقابل حدیث سلطنت که کارش نداریم، فیکون التعلیق فی موضوع الحکم، موضوع یعنی باطل، الباطل لا یجوز اکله لان المفروض انه مع ورود دلیل من الشارع، همون عبارات شیخه، وقتی دلیلی از شارع بیاد یخرج الباطل عن کونه باطلا فهو من قیود موضوع الحکم، تصرف شارع از قیود موضوع حکمه. خب اگه این بشه فیکون التمسک بها نظیر التمسک فی شبهه المستاقیه للآن، میشه مثل این که من بیام از العالم یجب اکرامو استفاده کنم برای احراز عالم بودن زید، نمیتونه. بعد دیگه تو توضیحاتی دارن، ثم ان ظاهر عدم و کون الاخراج من قبیل تخصیص، چون باطل تن به تخصیص نمیده، اگه تن به تخصیص میداد مشکل نداشتیم، موضوع مقید نمیشد، ولی تن به تخصیص نمیده باطل. فمن المستحجن عرفن ان یقال لا تأکل ما حصل بالباطل الا هذا الباطل، نمیشه. شیخ درست گفته. لذا احتمال نمیشه داد که من تخصیص میزدم عنوان باطل را. یه نکته، لذا نکته دوم اون عبارت خوب شیخه که اصلا خود عقلا هم تو مسئله باطل میگن این متوقفه برای اینکه ببینیم مالک حقیقی چی میگه. امام میگه چون اکثر العقلا مؤمنن موحدن، اینا قبول دارن که مالک حقیقی ذات اقدس الهه، میگن اگه او اجازه بده دیگه باطل نیست. یعنی همین حرف شیخ، یعنی دو تا حد وسط امام آورده برای این که اینو کن از قیود موضوع. با حفظ این که باطل باطل عرفیه، یکی این که تخصیص روی این عناوین مستحجنه که الان بحث خود ما هم همینجا همین بود تو باطل، یکی این که اصلا اقلا که بهش میگن باطل عرفن اینو معلق میکنن بر این که شارع از نده مضافن الا، اینو به عنوان مضافن ببین خوب دقت کنید، این مضافن الا ان حکم الاقلا فی مثل مقام ای فی نحو الفسخ بالبطلان، اقلا وقتی حکم به بطلان فسخ میکنن و عدم و تأثیر منعلق على عدم ورود تنفیذ من المالک الحقیقی، همین عبارت شیخ، و بعد ورودهی لا یرون الفصل لغوا و بلا اثر، و المراد من الاقلا و المراد بالاقلا هم الخاضعون لله تعالی، که همه رو بحث کردیم، و الذین یرونه مالکا حقیقیا له التصرف في اموال الناس والنفوس فيكون المحيط محيط التوحيد للالحاد و عدم الاعتناء بالفلان. خیلی عرض کردم اینا همش اون فضاییست که ایشون انصافا خوب فضا رو فضای تقنین اقلایی که کارش از انبیا شروع شده، از امام شروع شده، از آدم ابوالبشر شروع شده، خیلی قشنگ با همون فضایی که حالا سر جای خودش گفتیم آدم الانم تو منطقه اعتبار ازش استفاده کنه. امام میخواد بگه شیخ خوب گفته، باطل تن به تخصیص نمیده، یک از عناوینی نیست که بشه تخصیص و حکمش زد، استهجان و عرفی داره، تازه باطل عرفی معلق بر عدم تصرف شارعه، اگر باطل عرفی معلق بر عدم تصرف شارعه بنابراین در واقع موضوع مقید به یک قیدیه، این در شک در این قید دیگه نمیشه از آیه استفاده کرد. بعد هم عرض شد بالا زیل این عبارت، این معناش این نیست که باطل بشه باطل شرعی، اشتباه نکنید، باطل باطل در واقع عرفیه با اون دو دلیل، معلق بر عدم تصرف شارعه و معلق بر این که ازش خروج موضوعی اتفاق نیفته با این دو دلیل. دو دلیل داریم برای عرفی بودن، ادله ملقای به عرف و مفاهیم عرفی هن تو مخصوصا ادله معاملات امضایی هن و امر عرفی امضا میشه. دو دلیل داریم بر این که خروجی در موارد خروج موضوعیه، یکی استهجان تخصیص عنوان باطل، یکی معلق بودن باطل عرفی بر عدم تصرف شاره از سوی خود اقلا. یعنی این جمع فرمایش هست امام، جمع خیلی قشنگی کردن. خب حالا این و اینا من نشان میده که فرمایش محقق خویی و فرمایش مثلا بعضی از مفسرین مثل حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه ما این ناتمامه. خب ما هم به این فتوا دادیم، گفتیم حق با امامه، مصافنم مرتبه، صناعتش درسته، اما اینجا الان اومدن گفتن باطل انتزاعیه. باطل انتزاعیه و لهو واقعیتون به وجود منشأ انتزاعش، نه اینکه باطل اعتباری باشه. اگه باطل انتزاعی شد منشأ انتزاعش واقعیتی داره و باطل واقعیت پیدا میکنه به واقعیت منشأ انتزاعش، خب حالا سوال اگه واقعی شد و لهو واقعیتون، این چطور جمع میشه با فتوای شما که اونجا استدلال کردید که باطل باطل عرفیست؟ خب و آیا این فرموش های خویی رو درست نمی کنه؟ جواب سوال دوم اینه که نه، فرموش های خویی که قطعا درست نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه محقق خویی سر عنوان باطلی بحث رو نکرد که بخوایم با انتزاعی شدن عنوان باطل مشکل ایشون حل کنیم. محقق خویی استدلالش کلی بود، دقت کنید فرمایش ایشون من عمدن آوردم خوندم، فان الباطل کسائر الالفاظ ظاهر فی الباطل الواقعی. ببین آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخواست بگه همه الفاظ ظهور دارن در مفاهیم واقعیه. خب این مبنا ناجوره، یعنی این مطلب آقای خویی قطعا درست نمیشه. اگر آقای خویی در خصوص باطل میخواست یه مطلبی رو بفرماد، که بله باطل و مقابلش یعنی حق امور واقعیه هستن، خب اون قابل بحث بود. اما اگر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بخواد یه مبنای کلی القا بفرماد که ظاهر عبارت اینه که سایر الالفاظ هم تو تنقی هم اون موقع تو مصباح هم هست، مصباح الفقه هم ملاحظه بفرمایید عبارت ایشون رو، در مصباح الفقه هم عبارت ایشون باز همین طوره، یعنی مطمئن بشیم که متقر عبارت عبارت مشکل با ما با مقرر مشکل نداریم، با خود فرمایش های خویی گرفتاری داریم. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ببینید به طور کلی میخواد مسئله را حل کنه. ایشون میفرماد که آقای خویی در اینجا که خوندم از تنقیح جلد 36 همین صفحه‌ای که آدرس دادم خدمتون در مصباح الفقه هم بخونم عبارتو بدونید، یعنی مشکل آقای خویی قطعا حل نمیشه. اینجا در این صفحه 107 در واقع تنقیح جلد 36 این موسوعه که عبارتو خوندیم، در مصباح الفقه هم تعبیرشون اینه که ایشون میفرماد که اما لو ارید الباطل الواقعی کما هو قضیت و وضع الالفاظ للمفاهیم الواقعیه، این استدلالش اینه قضیه وضع الفاظ، قضیه تو وضع الفاظ للمفاهیم الواقعیه، اصلا وضع اقتضا میکنه الفاظ برای مفاهیم واقعیه وضع بشه. بعدم اضافه میکنه ابحتملت ارادت و ذالک من کلمت الباطل، که اینم توضیح دادم. بله اگر شما یقین کردید واقعیه یا احتمال دادید واقعیه دیگه نمیتونید، درستم میگن احتمالش هم مخله چون شبه مصداقیه پیش میاد، اینو تو توضیح عرض کردم، این فرمایششون درسته. با احتمالم اگه احتمال واقعی بودنم بدید باز خراب میشه قضیه. منتها اینجا شاهد ما الان این شد که آقای خویی میخوان یه کبرایی رو القا بفرمان نه در خصوص کلمه باطل، که من یه مبنایی دارم که قضیه وضع الفاظ برای مفاهیم واقعی است. ما جوابشو میدیم، ما میگیم حالا کار وضع و فعلا بمونه، ما داریم میگیم اینجا آیات در وادی ظهور الان بحث ماست، آیه ملقای به عرفه پس ظاهر در معنای عرفی، آیه آیه امضاء روابط عرفی و عقلائیه ظاهر در معنای عرفی و عقلائیه، حالا اقتضاء وضع مفاهیم واقعی است اون باید سر جای خودش بررسی بشه. پس نکته مهم اینه که اینجا این مسئله انتزاعی بودن باطل و واقعیت پیدا کردن باطل به وجود منشأ انتزاعش مشکل محقق خویی رو حل میکنه. و کماکان اون استدلال رو برای آقای خویی با اون دو دلیل میشه آورد و حقو به شیخ داد که باطل باطل عرفیست، حقو به شیخ داد و گفت باطل باطل عرفیست. البته آیه از کار میفته ها به خاطر اون اشکالی که امام کردن که معلق بر عدم تصرف شارعه، و چون خروج موضوعیه نه خروج حکمی، یعنی مدعای شیخ درست نمیشه، ولی باطل عرفیه. شبه مصداقیه پیش میاد در باطل عرفی مقید، موضوعی که قیدی خورده. اما حرفای خویی ناتمامه. حالا بین خودمون، حالا از آقای خویی گذشتیم رفتیم کنار، ببینیم ما چی. ما نمیتونیم با مبنای انتزاعی بودن یه راهی درست کنیم و یه اشکالی وارد بشه به فرمایش ما، بگیم آقا این انتزاعی بودن با اون عرفی بودن چطور سازگاره؟ پس خوب توجه کنید و من مطلب روشن باشه. اون ساز، اون نتیجه‌ای که اونجا ما تو آیه لا تأکلو گرفتیم سر جای خودش درست، فرمایش آقای خویی غلط و ناتمام با اون دوتا دلیل، فرمایش آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیهما ناتمام، باطل باطل شرعی نمیشه، باطل باطل واقعی نمیشه، ادله ملقای به عرفن، عرف هم داره باشون کار میکنه، ادله امضا هستن، تمام. اما تو فضای خودمون، یعنی هم بحث فقه الخمینی خودمون، اگر آمدم و گفتم باطل انتزاعیه نه اعتباری و امر انتزاعی لهو واقعیتون به وجود منشأ انتزاعش، آیا مسئله را حل نمی کنه؟ تا انشالله فردا یه تأملی بفرمایید سر خود عبارت امام، هم در آنجا که آدرس دادیم در بیعشون و هم در اینجا، تا ببینیم چه کار باید بکنیم با فرمایش خود هست امام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.